أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين. خب، برای اینکه دوستان در فضای بحث قرار بگیرند و نظم بحث معلوم بشه، ما یه فهرستی از این بخش آخر مباحث بیان میکنیم، فهرستی از مباحث وظایف رهبری. چون عنوان کلی این مبحث آخر ما که همچنان ما در تحت این عنوان بحثمون ادامه داره، بحث وظایف رهبری است. و گفتیم از نگاه اسلام و نگاه نظام سیاسی اسلام، مهمترین وظیفه رهبران اقامه عدل. این مهمترین وظیفه. این اگر بتوانیم یه عنوان کلی برای وظایف رهبران ارائه بدیم، اون عنوان کلی اقامه عدل است. حضرت می فرماید، یعنی خدای متعال به حضرت دستور می دهد: قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینه. خدا قرآن کریم تبیین می کند. یا اون آیه دیگر که برای همه رسول می فرستن وظیفه‌شون اینه: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این هدف کلی، وظیفه کلی رهبران الهی است. گفتیم خب باید بحث کنیم در همین مسئله این عدلی که باید حاکمان اسلامی در جامعه اجرا کنه. گفتیم عدل حوزه هایی دارد. ما این بحث رو در حوزه های مختلف عدل انجام دادیم. یعنی بحث اول ما، سلام علیکم و رحمت الله، بحث اول ما عدل اقتصادی بود. بحثمون در وظایف رهبری است. گفتیم وظیفه رهبری تحت عنوان عدل قابل تبیینه. اون وقت گفتیم این عدل حوزه هایی داره. عدل اقتصادی رو بحث کردیم مفصل. گفتیم رابطه عدل و برابری، رابطه عدل و با تفاوت نیاز و استحقاق، رابطه عدل با تفاوت های طبیعی، رابطه عدل با تفاوت های اجتماعی. خلاصه بعد رسیدیم به عدل اجتماعی، که در عدل اجتماعی هم مطالبی رو ذکر کردیم. عدل یعنی عدل در روابط اجتماعی. نفی امتیازهای سیاسی بر اساس تفاوت طبقاتی رو بحث کردیم. نفی امتیازهای سیاسی، نفی امتیازهای اجتماعی، نفی امتیازهای قضایی و حقوقی، نفی امتیازهای تعلیمی و آموزشی، نفی همه امتیازات بر اساس چی؟ بر اساس تفاوت‌های طبقی و تفاوت‌های خلاصه اجتماعی و اینها. این هم از بحث دوم، یعنی حوزه دوم عدد که عدل اجتماعی بود مفصل بحث. به حوزه سوم رسیدیم. حوزه سوم از حوزه های عدل که وظیفه رهبری است، عدل سیاسی. در این عدل سیاسی هم چند بحث داشتیم. مبحث اولی رو که بحث کردیم در حوزه عدل سیاسی، ضوابط و شرایط نصب و عزل مدیران بود. گفتیم اینجا بحث کردیم مدیران یا مدیریت یا وظایف مدیریتی دو قسمه: مدیریت تفویضی، مدیریت تنفیذی، یا به تعبیری ولایت تفویض یا ولایت تنفیذ. گفتیم اینا در شرایطشون با هم متفاوته. این مبحث اول. بعد مبحث دوم، ضوابط حاکم بر رابطه مدیران، مدیران ارشد با مدیران رده های پایین تر. مبحث سوم، روابط حاکم یا ضوابط حاکم بر رابطه مدیران با عامه مردم. مبحث چهارم، اصول سیاست داخلی. مبحث چهارم از مباحث مربوط به چی؟ به عدل سیاسی. تو این اصول سیاست داخلی ما مباحث مفصلی رو مطرح کرد. این اصول سیاست داخلی رو گفتیم سه اصل از این اصول، یعنی گفتیم چهار اصل این اصول سیاست داخلی، که اصل اول استقلال و خودکفایی بود، اصل دوم اقتدار بود، اصل سوم، اصل دوم اقتدار و برتری، اصل سوم ایجاد اعتماد و رضایت عمومی بود، اصل چهارم تأمین حقوق اجتماعی. ما تو این تأمین حقوق اجتماعی داشتیم بحث میکردیم وقتی که تعطیل شد بحث ما. تو این تأمین حقوق اجتماعی آمدیم و تعدادی از حقوق رو تبیین کردیم. ما 7 حق رو به عنوان حقوق اجتماعی بیان کردیم. یکی حق تأمین، حق امنیت، این حق عفو اینو بحث کرد. مردم حق امنیت دارن. گفتیم این مقدم بر همه حقوق، حق امنیت. 2 حق تأمین نیازمندی های ضروری. این حقوقی است که وظیفه حاکمه که این حقوق تأمین کنه. حق تأمین نیازمندی های ضروری. 3 تأمین سه حق کار. حق سوم حق کار. 4 حق مالکیت. که الان ما بحثمون همچون در حق مالکیت. الان ما یعنی وقتی قبل از تعطیلی به حق مالکیت رسیده بودیم که حالا این را عناوین مطالبی که گفته ایم را بازم مطرح میکنم. 4 حق مالکیت. 5 حق ازدواج و تشکیل خانواده. که ما معتقدیم این از حقوقی است که بر دولت هست، یعنی بر رهبری. وقتی میگیم رهبری منظور ما از چی؟ از رهبری دستگاه دولت، دستگاه حاکمیتی. 6 حق آموزش. 7 حق آزادی. که حالا این 7 حق رو ما بحث میکنیم. از این حقوقی که ما بحث میکنیم عرض کردم 3 حق رو بحث کردیم قبلا: حق امنیت، حق تأمین نیازمندی های ضروری و حق کار. اینا رو بحث کردیم. رسیدیم به حق مالکیت. این که من عناوین مباحث رو مطرح میکنم برای اینکه دوستان در فضای بحث های سابق قرار بگیرن. این حق مالکیت، در این حق مالکیت که حق چهارم از حقوقی است که باید به وسیله حاکمیت در جامعه اسم تعیین شه. در این حق چهارم هم ما چند بحث رو بحث کردیم، الان در بحث آخر هستیم از این چند بحث. این حق چهارم که حق به اصطلاح تملک یا حق مالکیت، بحث اول ما حق مالکیت نتیجه کار بود که هر کسی حق دارد نتیجه کار خودش رو مالک بشه. بحث دوم حق ثبات مالکیت بود، یعنی وقتی که حق مالکیت رو کسی داره، مالکیت نتیجه کار خودش رو داره، ثبات مالکیت حق دیگره. یعنی نه تنها اصل تملک، حق دوم حق ثبات مالکیت. یعنی تا سببی شرعی عارض نشه این مالکیت همچنان تا تداوم ده، به طوری که حتی به نسل بعد هم میرسه اینقدر ثبات. که ما تو این مسائل اگه بخوام بحث مقارن کنیم خیلی جا داره، یعنی که از مباحثی که خوب آدم بحث کنه. الان من شما برای اینکه خیلی طول نکشه دیگه بحثش رو بحث رو مقارن نکردیم که بریم ببینیم در قوانین جاری در سایر نقاط جهان به اصطلاح قوانین وضعی یا قوانین بشری چه شرایطی داره. ولی اگر بحث کنیم معلوم میشه که چقدر قوانین اسلامی نسبت به اون قوانین برتری دارن، چقدر دقت داریم قوانین اعمال شد. یه وقت یه آقای اومد پیش ما، ما یه تأسف شد، یه وقتی بحث کردیم ما با آقای عرافی، گفتیم آقا شما تو این برنامه های حوزه چرا فقه نظام رو نمی گنجانید؟ گفت خب من یکی از این آقایان رو میفرستم یاد براش توضیح. این آقا آمد توضیح دادیم براش، دیدم این بنده خدا اونچنان در برابر تفکر غرب خود باخته است. نگه ما تا بخواییم نظام رو بحث کنیم باید 10 سال اول ببینیم غربی ها چه گفتن، نمیدونم. بعد میگفت ما اصلا هنو نمی فهمیم قانون یعنی چی، قانون رو بلد نیست.
قانون در تعریف غربی
میگن آره. من خیلی تعجب تأثیر خوردم، یعنی که وضع حوزه ما به جایی رسیده که اختیار برنامه ریزی در دست یه آقایون نیست که اصلا اینا تو این مسائل تصورش رو هم ندارن تا چه برسه بخواد تصدیقی درستی. من این رو گاهی گفتم، این رو برای شما هم عرض میکنم، این رو میگم برای اینکه معلوم بشه ما چقدر برتر از دست ما در عرصه تقنین. ما یه بحثی رو امسال میخوام شروع کنم، فقه تقنین، چون من دیدم که اصلا تو حوزه و تو این فضاهای حوزوی خیلی خیلی از این آقا خیلی دورن از این مثلا. گفتم من یه پرونده یه وقتی ما وقتی که در لندن بودیم به ما ارجاع شد، یه اختلاف حقوقی بین دو دستگاه، دو مجموعه از مجموعه های شیعی، اینا خیلی هم پول دارن، یعنی حالا زیاد شد اینا با هم دیگه شریک شدن توی کار اقتصادی، مدتی با هم کار میکردن. خب یه اتفاقی افتاد اون وقت، خب اینا زمین خریده بودن، ملک خریده بودن، خیلی کارا کرده بودن. بعد یه اتفاقی افتاد توی انگلیس با اونی که از بعد از اینکه این جزیره هنگ کنگ، چون جزیره هنگ کنگ در اجاره انگلیس ها بود 100 سال، این 100 سالش تمام شد، این هنگ کنگ رو به چین ارجاع دادن. جمع زیادی از این هنگ کنگی ها و از خود انگلیسی ها اومدن یهو هجرت کردن به انگلیس، یعنی 100 هزار 200 هزار چون بیشتر انسان یهو ریختن انگلیس، خود همه می‌خواستن خونه بخرن، زمین یهو قیمت ملک ها شد 3 برابر 4 برابر، خیلی رفت. وقتی هم بار با این سرمایه های اینها خیلی رشد کرد و مثلا اختلاف شد، اختلاف خیلی پیچیده چون 10-12 سال معامله خرید و فروش و اینا، اختلاف که سهم تو چقدر سهم من چقدر، اینا آمدن به ما مراجعه کردن به من حکم، ما منشون امضا گرفتیم که با حکم یه تمام اگه میپذیرید. خب شاید 2 سال من بررسی میکردم اختلاف اینها رو، با این جلسه بگیریم با اون جلسه بگیریم، مدارک این رو ببینیم مدارک اون رو ببینیم، خیلی مفصل یه حکم ما صادر کرد، من مبنای موازین فقهی خودم. یکی از این دو طرف حکم ما اجمالا این بود که به یک طرف گفتیم 49% مال توست، و اون دیگری گفتیم 51% مال توست. اونی که 49% مال او شد این اعتراض کرد، گفت نه خیلی هم بد اعتراض، گفت نه من میرم دادگاه های لندن، دادگاه انگلیس. خب چون میزان مالی اختلاف بالا بود، این رفت تو اون های کورتشون، یعنی اون دادگاه عالی شد، عالی ترین دادگاه لندن. شاید 2 سال هم این دادگاه عالی این پرونده در حال بررسی و گردش و این ور اونور بود که دیگه من آمده بودم قم، دیگه تمام شده بود مأموریتم قم بود. 2-3 بار اینها منو از قم خواستن، فراخوان کردن که تو بیا تو دادگاه بیست توضیح بده این حکمی که صادر کردی، این حکم با رفت اونجا، یعنی اون طرف دیگر گفت با ما رفتیم حکمیت قبول کردیم فلان حکم کرده، اینم حکم ماست. بله حکم با نه حالا ببینیم قبول داره یا نه، قبول نداشتن، من خواستم طبق موازین خودشون رو کنن، حکم با رو قبول نداشتن در اصل، اما خب میخواستن از این حکمی که من کردم استفاده کنن ببینن چیه جریان. خب چون حکم مفصلی بود، چون 10 ماده بود، 1-2-3-4-5 اینو میخوام عرض کنم. 2-3 بار ما رو فراخوان کردن و باشون نشستیم، با این نشستن با من بحث کردن نسبت به موادی که ما تو اینجا بحث قانونی بحث اینا، اون چنان تحت تأثیر قرار گرفتن وقتی من برایشون موازین حقوقی و فقهی و خودمون رو بیان میکردم، اصلا مثل شاگرد نشستن گوش بگنرفه هیچی. من دیگه برگشتم، البته هم تو دادگاه هم رفتم توضیح دادم، من برگشتم. بعد از 2 سال از گردش کار توی دادگاه عالی و اونها و اجتماع قضاتشون رو فرو با من تماس گرفتن، گفتن میدونی چه حکمی صادر کرده از دادگاه عالی انگلیس؟ گفتن این حکم اینه، حکم همان است که فلان کس نوشته، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. من خیلی تعجب کردم، خیلی تعجب. بعدم به ما گزارش دادن که طبعا این حکم ما رفت توی منابع قضایی رویه قضایی، و ثبت شدن که گفتن تو این دانشگاه مفید خودمون یکی از دانشجویان دوره دکتری این حکم رو موضوع رساله دکتری خودش قرار داده. گفتن گفتم بابا ما خیلی دست بالا داریم توی این مسائل، شما سرتون نمیشه، شما خود باخته ای. ما حرفی که داریم همه حرف اون حرف بالاتر از حرف اوناست. به خدا قسم حرف ما بالاتره. من توی این مدتی که رفتم رساله دکتری گذروندم اونجا، من برای خاطر این که بیشتر برم تو دانشگاه احتیاج نداشتم به رساله دکتری، واقعا احتیاج نداشتم. منتها میخواستم برم ببینم که بیشتر آشنا بشم. حتی دوره فلسفه غرب رفتم اونجا، حاضر شدم دوره متدولوژی، چند تا دوره درسی هم تو دانشگاه اونجا حاضر شدم. این دو تا استاد راهنمایی من داشتیم که هر دوشون هم آمریکایی، هر دوشون انگلیسی بودن، یکیشون آمریکایی بود یکیشون انگلیسی، نه هر دو تا انگلیس بودن اما هر یکیشون انگلیسی یکشون. این شخصیت بزرگی هم بودن، شخصیت خیلی، هنوز هم عرضاتی خدمت شما گاهی ممکنه با ما سلام علیکم مورد میکنن، سلام بیرس من را. آقا اینا شده بودن شاگرد هیچ. من خیلی 4 سال 5 سال طول کشید من تا این استاد دکتر رو گذروندم، میرفتم میامدم همین شهر پرسمون. این استاد راهنمای ما واقعا مثل یک خادم برای من کار میکرد. این که میگم مثل خادم مبالغه نمی کنه. مثلا ما میرفتیم اونجا، خب طول میکشید، میرفتم مثلا ساعت 11 میرفتم تا ساعت 3 بعد از ظهر. چقدر این برای من چای درست میکرد، قهوه میداد، میرفت برای ما کار میکرد، نمیدونم پارکینگ برای ما درست بکنه. گاهی یک شد دست من گرفت گفت بیا برم بریم شهر رو بهت نشون بدم. یعنی و همش گوش میکنن به حرف و چنان در برابر اون موضوع بحث من هم در این رساله دکتری من موضوع بسیار مهم هم جبر و اختیار بود. جبر و اختیار، فلسفه جبر و اختیار که البته به عنوان آزادی و علیت من مطرح کردم. آخه این هم شاگرد ما میشدن همیشه. من دارم میخواست ببینم اونا چی میگن. میگفتم هر چی گفتن زیاد نداریم، تو هر چی داری بیشتر از اون چیزی که ما داریم. بابا ما اینقدر اندیشه داریم، اینقدر فکر داریم، چرا ما رو خودتون، چرا اینقدر احساس حقارت در خودشون وجود داره؟ ما تو مسئله فقه، تو مسئله قانون خیلی حرف رو گفتند. اگر یک کار مقایسه انجامی رو مقایسه، علمای اهل تسنن کارهای مقایسه زیاد کردند اما اونا فقهشون فقه قوی نیست مثل فقه ما. ما اگر فقهای قوی ما بیان وارد بحث مقایسه‌ای بشن، اون وقت معلوم میشه که چقدر فقه ما نسبت به فقه اونا چقدر برتری داره. حالا من این فقط بین پرانتز خواستم برد. خب گفتیم حق تملک هم، این حق تملک رو گفتیم چند بحث داره، یکی حق تملک نتیجه کار، یکی ثبات مالکیت. بحثمون در تملک زنان و کودکان و هر سبت خدمتون غیر مسلمان ها بود در جامعه اسلامی. ما آقای فهرستی از بحث گفتیم، فهرست بحث گذشته رو گفت. این فهرست بحث رو آقایون تو ذهنشون باشه که خلاص در بحث تملک زنان و کودکان بحث کردیم، در تملک غیر مسلمین بحث میکنیم. در تملک غیر مسلمین هم اجمالا مباحث رو مطرح کردیم، تا روایات باب رو هنوز این دو سه تا روایت خوندیم و تکمیل میکنیم بحث رو با روایات باب. گفتیم تملک غیر مسلمین، گفتیم غیر مسلمین در جامعه اسلامی یا معاهدند یا اهل ذمه است. اگر معاهدن یعنی بر مبنای یک قرارداد غیر قرارداد ذمه با ما وارد معامله شدن، وارد یعنی با حکومت اسلام، ممکنه مشرکین، ممکنه مثلا اینا اهل ذمه نیستن، منتها ممکن است دولت اسلامی طبق مصالحی اینها رو در داخل کشور بپذیره، برای اونها حقوقی قائل بشه، منتها حقوق اینها طبق مصالح زمانی و مکانی قابل تغییره و بر اساس عقد قرارداد حقوقشون تعیین میشه. هرچه قرارداد با اونها یا بگید عقد معاهده با اونها هرچه اقتضا کند طبق همون قرارداد معاهده با اونها عمل خواهد شد. این نسبت به غیر اهل ذمه است. اما اهل ذمه گفتیم نه، اهل ذمه بعد از اینکه وارد در ذمه شدند، اینها لهم مالنا و علیهم مالی، یعنی در حقوق، در حقوق شهروندی برابره. در تکالیف یه مقدار تفاوت وجود داره، یعنی مثلا به جای اینکه خمس ازشون بگیریم جزیه ازشون، جزیه اینم گفتیم ما یه بررسی کردیم تقریبا جزیه ای که از غیر مسلم گرفته میشه از ذمه میگه تقریبا معادل، تقریبا نمیخوام بگم دقیقا، تقریبا معادل خمس زکات روی هم دیگه است. منتهی نکته خیلی جالبی است که در تشریع اسلامی آمده که بهش نمیگه زکات، نمیگه خمس. این که خمس و زکات گفته نمیشه چرا؟ چون خمس و زکات رو ما صحت، یعنی صحت اندالله و قبولی اندالله رو مشروط به نیت میده. این خمس رو به عنوان امتثال امر باید تعریف بده و زکات رو به عنوان امتثال امر باید بده. و چون قصد عبادت یا قصد تقرب برای غیر مسلم ما معتقدیم متعدی نیست، یعنی اگر بخواد تقرب کند چون قبول نداره این امر امر خداست، علتش اینه. و چون اسلام رو قبول نداره، چه اسلام رو قبول نداره، و اگر قبول داشته باشه که این امر خداست، امر به زکات امر الهی است و خدا این امر رو داده و زکات امر، یعنی پس رسول خدا رو قبول کرده، پس قانون مسلمان داره. وقتی میگیم غیر مسلمان یعنی چه؟ این قبول نداره که رسول رسول خداست و این اوامر اوامر الهی است. وقتی قبول نداره دیگه قصد خدا متعدی نخواهد شد. این که زکات و خمس در نظام اسلامی با قصد قربت و قصد امتثال امر باید انجام میگیره خیلی مطلب مهمی است. من گاهی گفتم به بعضی از مسئولین که بابا بیاید یه خود تجدید نظر کنید در نحوه گرفتن مالیات. بابا ما اگر خوب نظام مالیاتی ما بر اساس نظام مالیاتی فقهی تنظیم بشه، خمس و زکات رو از مردم بگیرید. اگر کفاف نکرد زکات، زکات بر مواد دیگر فرض کنید، زکات از مردم بگیرید، مردم با قصد قربت بیان زکات. این تو اسلام این عنایت شده. ببینید خیلی مطلب مهمی است که کسی که پول رو میده این باید با پول دادن تزکیه بشه، روحش پاک بشه، یک نوع تهذیب نفسه. تا اونجا این تهذیب نفسه که حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه به اون جاوی زکاتش میگه گرفتی زکات جمع بکنی با خشونت رفتار نکن، احترام بکن، بگیم بین خودشون چه میخوان چه میگن. اون بحثی است که ما در فرق بین خمس و زکات گفتیم. گفتیم فرق بین خمس و زکات، البته همه اموال مال خداست، منتها در فرق بین خمس و زکات گفتیم که بنابر مبانی شرعی، بنابر اون چه در روایات و آیات استفاده میکنیم، مثلا در زکات میفرماید خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. زکات مالی است که طرف اول با اذن خدا اون مال رو متملک میشه، بهش اذن تملک میدن، بعد از اینکه اذن تملک دادند زکات رو از مال خودش در میاره، لذا به این زکات اوساخ و اموال الناس گفته میشه. خمس چنین نیست. خمس از اول اجازه تملک یک پنجم از مازاد بر مخارج به طرف داده نمیشه. گفتیم آیه خمس هم همین رو میفهم، واعلمون انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، نفهمون فان لله خمسه. این نکته تعبیر به ان که نشون میدهد استمرار را، یعنی قبلا بوده همچنان استمرار پیدا میکنه. ان نیست این که استینافی باشه، این که تازه ما میگیم که خدا خمسش رو برید، نه، از اول مال خدا بوده. اصلا خمسش داخل در ملک شما نشده، منتی بر خدا و پیغمبر نده که تو خمس بشه. لذا این اوسخ اموال الناس نیست. لذا خدای متعال هزینه حکومت رو، این خیلی نکته مهمه، هزینه حکومت رو گفته بود از خمس تامینشتون، نمیخواد از مال از جیب مردم در نمیاد هزینه پرداخت. اون چه از جیب مردم در میاد چه هزینه ایست؟ هزینه خود مردمه، حفره های اجتماعی. این خود مردم باید بپردن، خودشون مال مال خودشونه، باید خودشون بیان چکار کنن، پوشش بدن حفره های اجتماعی خودشون، به فقرا برسن. این مثلا به فقرا و مساکین و عاملین علیها و مؤلفه قلوبهم و رقاب، همه اینها مربوط به چیه؟ به خود جامعه است. این فرق اساسی بین خمس و لذاست که فرمود جعل الله الخمس برای ما، برای محمد و آل محمد صلوات الله تعالی، که اینها رو از اوساخ اموال الناس به دور نگه داره. یعنی منتی اوساخ، این منتی مردم برای اون نداشته بشه. ما داریم شما رو تأمین میکنیم، نه خیر، شما نیستی که تأمین میکنید، پول خداست، از اول هم مال خدا بوده، حالا هم مال خدا میمونه. این اون نکته اصلی. خب روایات گفتیم، یک روایت این مرحوم شیخ به سند صحیح از امام صادق روایت میکند، قال رفع الى امیر المؤمنین علیه السلام رجل مسلم اشترى ارضا من اراضی الخراج فقال امیر المؤمنین علیه السلام. خب این رجل اشترى ارضا من اراضی الخراج، یعنی چی؟ اراضی خراج، اراضی که در اختیار غیر مسلمان است، که این مسلمان میخواد ارض خراج از او خریداری کنه. حضرت فرمود له ما لنا و علیه ما علینا مسلمن کان او کافرا له مال اهل الله و علیه ما علیهم. این حدیث که حتی اگه کافر باشه منتها اهل ذمه باشه، له مال لسائر مؤمنین و علیه ما علی سائر مؤمنین. روایت دیگر، اون روایت رجل مکفوف رو خوندیم قبلا، که حضرت امیر دیدن شخصی دارد گدائی میکند، فرمودن ما هادان، من هادان، یعنی این پدیده چیه؟ گفتن این نصرانی است. حضرت فرمود استعملتمو حتی اذا کبره ترکتمو، این تا جوان بود کار کرد برایشون، باید که پیرمرد شده رهاش کردید که با دست خودش بیاد گدایی کنه. انفقو علیه یا من انفقو علیه من بیت المال، از بیت المال باید هزینه‌شو بپردازید. این همون تأمین اجتماعی است. حضرت فرمود این کسی که الان ناتوانه باید چه کنی؟ باید از بیت المال تأمینش کنی. روایت دیگری هم داریم که حالا اگر بخواهیم وقت باشد، روایت ابواب جهاد العدو جلد 15 باب 68 حالا یه روایت بخونیم که حدیث 1، حدیث 2، حدیث 3 از باب 68 از ابواب جهاد العدو، که حالا ما این حدیث 1 رو بخشیش رو میخونیم. سؤال میکند زراره، حدیث روایت صحیح از ابن سنی، ان زراره قال قلت لابی عبدالله ما حد الجزیه علی اهل الكتاب و هل علیهم فی ذلک شیء موظفون لا ينبغی ان یجوز الی غیره، آیا این جزیه حد معینی داره؟ فقال ذلک الی الامام، یأخذ من کل انسان منهم ما شاء على قدر ماله ما یطیق. شاهدون همینجاست. پس اسلام برای اهل ذمه قائل به مالکیته، یأخذ منهم ما شاء على قدر ماله ما یطیق، به اندازی که بتوانه، فشار بهش وارد نشه. پس این مالکیت داره و امام هم که میخواد جزیه بگیره باید چیکار کنه؟ باید جزیه رو به اندازه‌ای که بر او سخت نباشد از او بگیرد. حالا روایت مفصل کلام این مقدارشو خوندیم. در همین ذیل روایت دارد که میفرماید که ولیس للامام اکثر من الجزیه ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على اموالهم شيء و ان شاء فعل اموالهم وليس على رؤوسهم شيء. یعنی جزیه رو دو شکل میتواند حاکم معین، گاهی بر مبنای سرانه جزیره معین میکنه، میگه هر نفر اینقدر، گاهی بر اساس مال تعیین، هم این مقدار مال این مقدار جزیه. خب این هم دلیل بر این است که پس مالکیت اونها رو شارع اقرار کرده است، میفهمد که وليس على اموالهم شيء یا ان شاء فعل اموالهم. بقیه‌اش هم باشه برای هفته بعد. صلی الله علیه و آله و سلم.